تحسن وضعیت شود، مگر اینکه در اثر شدت جنگ داخلی و خارجی و شدت یافتن نابسامانی در کشور و حکومت امنیت در کشور بدتر شود و القاعده در خلال چنین شرایطی دوباره بتواند خودش را بازسازی کند و قوای خود را تجهیز کند. نتیجه گیری انتظار نمی رود که کشته شدن قاسم ارمی تهدید القاعده در شبه جزیره عربستان را پایان دهد یا از بین ببرد. این سازمان می تواند دوباره خود را بازسازی کند و رهبران جدید برای خود در آینده ایجاد کند. اما این روند که از مدت ها قبل ایجاد شد می تواند ناگزیر القاعده را تضعیف کند و سستی داخلی آن را افزایش دهد. اما برای آن که همیشه از شر القاعده خلاص شویم، مستلزم تحقیق برخی شرایط و الزامات ضروری است که شاید مهمترین آنها عبارتن از: اول، پایان دادن به درگیری های نظامی جاری در یمن که این سازمان در تشدید حضور و گسترش خود در خاک یمن از آن سود می برد. دوم، ادامه تلاش های منطقه و بین المللی در سالهای اخیر برای مقابله با القاعده با همان شتاب و قدرت، زیرا کاهش تلاش ها برای مبارزه با این سازمان به آن فرصت می دهد تا دوباره خود و توانایی هایش را بازسازی کند که خطر برای یمن، منطقه و جهان خواهد بود. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز، برنامه به سوی نور آماده است، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
منه قليلا أمهد عليه وعلى
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. با پایان رفتن سوره کافرون در برنامه گذشته، در این برنامه با تفسیر آسان و روان سوره نصر می پردازیم. این سوره 3 آیه دارد و درباره فتح مکه توسط مسلمانان با واسطه نصرت الهی و گرویدن گروه گروه از مردم به دین خدا سخن می گوید. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 3 از سوره نصر گوش فرا می دهیم.
سوره نصر. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
اذا جاء نصر الله والفتح،
هنگامی که نصرت و پیروزی الهی فرا رسد،
و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا،
و مردم را دسته دسته ببینی که وارد دین خدا می شوند،
فسبح بحمد ربک و استغفر،
پس به ستایش پروردگارت را تسبیح گوی و از او طلب مغفرت نما، زیرا او بسیار توبه پذیر است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
در سال ششم هجری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و گروهی از مسلمانان قصد ورود به مکه برای انجام اعمال عمره و زیارت خانه خدا را داشتند که مشرکان مانع شدند و اجازه ورود ندادند. به دلیل این برخورد مشرکان، زمینه جنگ و نزاع میان آنان و مسلمانان فراهم شد. اما رسول خدا با مشرکان مصالحه کرد و صلح‌نامه بین آنها نوشته شد که به صلح حدیبیه معروف است. در سالهای بعدی مشرکان صلح‌نامه را نقض یا پایمال کردند. به دلیل پیمان شکنی آنها، رسول خدا در سال 8 هجری با لشکر عظیم از مسلمانان به سوی مکه حرکت کرد تا مکه را فتح کند. سپاه اسلام در نزدیکی مکه اردو زد. ابو سفیان بزرگ مکه که خبردار شد، بیرون مکه آمد و امان گرفت. رسول خدا با او فرمود: هر کس به مسجد الحرام برود یا در خانه خود بماند در امان است. ابو سفیان وارد مکه شد و به مردم گفت: مسلمانان با سپاه حدود 10,000 نفر آماده ورود به مکه هستند تا این شهر را فتح کنند. ما آمادگی مقابله با آنها را نداریم. پس یا در خانه های خود بمانید یا به مسجد الحرام بروید و یا به خانه من بیایید که من امان گرفتم. بعد این ترتیب رسول خدا و مسلمانان وارد مسجد الحرام شدند و شهر مکه بدون جنگ و خونریزی توسط مسلمانان فتح شد. رسول خدا به یاد روزی که مخفیانه از مکه به سوی مدینه رفت، سجده شکر به جا آورد. سپس با تلاوت سوره فتح وارد مسجد الحرام شد. آنگاه حضرت دستور داد تمام بت‌های داخل کعبه و بیرون آن را بشکنند و خانه خدا را از لفظ وجود بت‌ها پاکسازی کنند. آنگاه رسول خدا در کنار در کعبه ایستاد و به مردم مکه گفت: شما مسلمانان را آزار دادید و شکنجه کردید و آنان را از خانه های خود آواره نمودید. امروز چه انتظاری از من دارید؟ آنها گفتند بخشش. پیامبر فرمود همان طوری که یوسف برادرانش را که به او ظلم بسیار کرده بودند بخشید، من نیز امروز همه را بخشیدم و همه مشمول عفو عمومی می شوند. مردم مکه که هرگز انتظار این همه رعفت و رحمت و بزرگواری را از رسول خدا نداشتند، این رفتار پیامبر چنان در آنها اثر کرد که گروه گروه نزد ایشان آمدند و به اسلام ایمان آوردند. البته برخی از روی عقیده و باور درونی ایمان آوردند و برخی نیز به دلیل ترس تظاهر به اسلام کرده و در ظاهر مسلمان شدند. به هر حال پس از مدت کوتاهی صدای این فتح بزرگ در سراسر عربستان تنین انداز شد. براستی فتح مکه فصل نوینی در تاریخ اسلام گشود، چرا که مرکز اصلی شرک و بت‌پرستی متلاشی و به پایگاه توحید و یکتاپرستی تبدیل گردید. بت‌پرستان امید خود را از دست دادند و مانع‌هایی که بر سر راه ایمان مردم به اسلام وجود داشت برچیده شد. به همین دلیل فتح مکه را باید مرحله تثبیت اسلام و استقرار آن در جزیره العرب و سپس در جهان دانست.
عزیزان من، جوانان مؤمن، جوانان انقلابی، آشناییتون با قرآن، اونزتون با قرآن، استفادهتون از قرآن رو روز به روز بیشتر کنید. این مایه قوت شماست، این مایه اقتدار شماست، این مایه عزت شماست. باید ترتیبی اتخاذ بشود در کشور ما و در میان جامعه ما که همه آحاد مردم با قرآن به نحوی انس داشته باشند و مفاهیم قرآنی برای اینها مفهوم باشد و درک کنند معانی قرآن را، به قرآن مراجعه کنند. اگر با قرآن مأنوس بشیم خیلی از مفاهیم حیات و زندگی برای ما روشن خواهد شد. بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس به نیم جزء یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه بخونید، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید. قرآن رو باید با تدبر، تدبر البته مراتبی داره، تدبر یعنی از ظاهر عنیق قرآن به باطن عمیق قرآن رسیدن. ظاهر او عنیق و باطن او عمیق. باطن عمیق اون چیزیست که با تدبر به دست میاد. کتاب انزلناه و الیک مبارکون لیدبر آیاته، این اصلا کتاب نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن. انس با قرآن ایمان رو تقویت میکند، توکل به خدا رو زیاد میکند، اعتماد به وعده الهی را زیاد میکند، ترس و خوف از مشکلات مادی را در انسان کم میکنه، انسانها رو تقویت روحی میکند، اعتماد به نفس میدهد، راه های تقرب به خدا رو برای انسان روشن میکند. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
آیات سوره نصر با اشاره به این نصرت و یاری الهی که منجر به فتح مکه و ایمان آوردن گروه گروه از مردم شد، بر رسول خدا و مؤمنان فرمان می‌دهد به شکرانی این پیروزی خدا را سپاس گویید، او را پاک و منزه بدانید و همواره از خدا طلب مغفرت کنید تا لطف خداوند بر شما مستمر و مداوم باشد. معنای استغفار و طلب توبه درباره اهل ایمان روشن است، زیرا انسان‌ها همواره در معرض لغزش و خطا هستند و معمولاً پیروزی‌ها همراه با عجب و غرور است و چی بسا اشخاص در صورت غلبه بر دشمن بعد تندروی یا انتقام جویی روی می آورند که باید به خاطر آنها از خدا طلب مغفرت کرد. اما استغفار رسول خدا به خاطر نورانیت بیشتر قلب و کنار زدن پرده های غفلت از یاد خداست. اولیای خدا همواره خود را در برابر الطاف خدا قاصر و کوتاه می دانند. از آن جهت که هر قدر حمد و ثنای الهی را به جا آورند، باز هم امکان شکر همین نعمتهای او را ندارند و نمی توانند حق تشکر و شکر را آنگونه که شایسته است ادا کنند. به همین جهت رسول خدا فرمودند روزی 70 بار به درگاه الهی استغفار می کنم. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول هر کس دین خدا را یاری کند، خداوند نیز او را یاری کرده و بر دشمنان پیروز می کند. 8 سال تلاش و مجاهدت رسول خدا و مسلمانان در مدینه زمینه را برای فتح مکه و پیروزی بر مشرکان فراهم کرد. دوم، فتح مکه فقط فتح یک سرزمین نبود، بلکه فتح دلهای مردم مکه با عفو عمومی و نشان دادن رأفت و رحمت و بزرگواری پیامبر بود. سوم، اگر مانع‌ها برطرف شود و اسلام به درستی معرفی گردد، مردم گروه گروه به این آیین ایمان می آورند. چهارم، پیروزی بر دشمن موجب غرور شما نشود که هرچه هست از جانب خداست، پس او را حمد و سپاس بگویید و تسبیح و تنزیه کنید. و پنجم، در کنار حمد و تسبیح خدا باید دائما استغفار کرد و از کوتاهی ها طلب مغفرت نمود.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن سوره نصر شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
تکرار ادبستان همینک تقدیم علاقمندان خودش میگردد. همراهی کنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران برا رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتار ادبی و فرهنگی ادبستان. امیدواریم در این روزها و لحظات بسیار پرفیض همراهیتون را با صدای خراسان همچنان حفظ کرده باشید و در ادامه سلسله برنامه ادبستان دعوت میکنیم در فضای مجازی نیز ما را دنبال نمایید که نشانی ما به این ترتیب است: partode.ir/tajik. و همچنین شما می توانید از طریق پیامگیره ها و دیگر واسطه های ارتباطی با همکاران ما در تماس شید و دیدگاه های خود را پیرامون برنامه ادبستان و برنامه های دیگری صدای خراسان مطرح کنید که ما انشاءالله از آنها در جهت بهبود برنامه ها و جذابتر شدنشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شفيع المذنبين يا رسول الله يا رسول الله أزهم كسب تريني يا رسول الله رحمة للعالمين يا رسول الله تشفيع المذنبين يا رسول الله نامی تو را شنیدم وصفی تو را بدیدم در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، نامی تو را شنیدم، وصفی تو را بدیدم. در همه خلق جهان مثالی تو ندیدم، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله شاهی رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی، شاهی رسولان توی، محبوب سبحان توی، خادمی تو جبرائیل، صاحب قرآن توی، یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمین، یا رسول الله تو شفیع المذنبین، یا رسول الله.
از این همراه در طول چند برنامه آینده میخواهیم در زمینه سیمای پیامبر گرامی اسلام در آینه شعر و ادب پارسی با شما مطلب‌های را در میان بگذاریم. سیمای پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این بهترین آفریده خدا و سمبول ناز کشزار آفرینش در ذهن و زبان بسیاری از شاعران پارسیگو جلوه باریز و ارزشمند داشته و دارد و در آثار منظوم و منصور با شیوه شایسته که گویای علاقمندی و دلباختگی نویسندگان آن آثار به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، بسیار شکوهمند، دلنواز و دوست داشتنی است و بدان مباهات کردن. سیمایی است که ملکوتی تر از آن چهره در کل هستی نمی توان پیدا کرد. این مدایح که باید آنها را مدایح محمدی یا نبوی نام نهاد، علاوه بر آن که میزان اعتقاد خالصانه قلبی سرایندگانش را به مقام حضرت ختم مرتبت میرساند، در حکم گنجینه به شمار میرود که بسیاری از حوادث زندگی و سیره و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را به طور اجمال و به طریق تلمیح در خود جای داده است. شیخ عجر سعدی شیرازی اینگونه می سراید: کلیمی که چرخ فلک طور اوست، همه نورها پرتو نور اوست.
ستایش پیغمبر صلی الله علیه و آله، کریم و سجایا، جمیل و شیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل، شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ و فلک نور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. یتیمی که ناکرد قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشست. چو عزمش براهیخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دنیا. چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد. به لا قامت لات بشکست خود، به اعزاز دین آب عزا ببود. نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند، که بر سدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خرام. چو در دوستی مخلصم یافتی، اینانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی بر تر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنج بر پیچ دیو مرید. خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدل سبا. خدا یا به حق بنی فاطمه، که بر قولم ایمان کنم خاتمه. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول. چه کم گردد ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعم به درگاه هی. که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دار و سلامت تو فیل. خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنون زاب و گل. تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. ندانم کدام این سخن گویمت، که والاتری زانچه من گویمت. تو را عز لولا که تمکین بس است، سنای تو طه و یاسین بس است. چه وصفت کند سعدی ناتوان، علیک الصلوات ای نبی السلام.
دوستان شنونده، در ادامه گفتار ادبستان این مطلب را ذکر میکنیم که جالب است بدانیم خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نیز به شعر اهمیت
قائل بودند. درباره این موضوع صحبت های قنبر علی زیایی کارشناس امور تاریخ اسلام را میشنویم.
خب در دوران پیغمبر اکرم و قبل از پیامبر در جاهلیت شعر یکی از مختصات افتخارآمیز عرب بود که اگر نگاه کنید ما در مباحث تاریخ اسلاممون مفصل اینو گفتیم که ما هنوز که هنوزه به انجمن شعر عرب نتونستیم برسیم. اینها اول ذی‌قعده تا آخر ذی‌قعده یک انجمنی برای این شعرشون داشتن و شعرخوانیشون که 30 روز اشعار عرب رو جمع می کردن، 7 قصیده انتخاب می شد به نام معلقات سبعه که اینا امتیازش هم این بود که از دیوار کعبه آویزان می شد. و عجیب اینجاست که اولین جلوه های اعجاز نبوت پیامبر این بود، این شعرای معلقات سبعه رو درگیر کرد که یکیش اسد ابن زوران است. اینا اول آمدن با پیامبر تحدی کنن، گفتن دیگه ما صاحب معلقات سبعه، این یتیم قریشی که به مکتب نرفته و خط ننوشته این چی میخواد بگه؟ هر چی بگه ما جوابش میدیم. و اولین کسانی که مرید پیامبر شدن همین هم بودن که یکیش اسد ابن زوران است. یعنی یک ماه اینها انجمن شعر جاهلی داشتن از قبائل اطراف، از اشعار فصیح و شعبی جمع آوری میکردن، 7 قصیده انتخاب میشد. ما الان فکر میکنم قدیمی ترین و بزرگترین انجمن ادبی و شعریمون همین حضور شعرا محضر مقام معظم رهبری است که اوائل تا نزدیک شاید 6 ساعت 7 ساعت هم طول میکشید و احدی ما نمیبینیم اینقدر حوصله کنه شعرا برسن محضرشون شعر بخوانن، حتی شعرهایی که آینی هم نیست، حضرت آقا گوش بدن، بعضیاشو حفظ بکنن، بعضیاشو نقد ادبی بکنن. ازا خیلی فاصله داریم. یا بعضی جلسات شعری ما برای محتوا و مضمون سازی 2 ساعت 3 ساعت دیگه آخرش. یک ماه این انجمن شعر عرب بوده، بعد اشعاری که منتخب میشد حتی در جنگ ها خوانده میشد که من در تاریخ دیدم حتی سرنوشت بعضی جنگ ها با 1 قصیده مختوم شده. یعنی مجاهدین در جنگ تن به تن حریف نشدن، جنگ به 1 فرسایشی رسید، یه شاعر جاهلیت عرب بلند شد 1 قصیده خون و نتیجه جنگ رو تمام کرد. که هنوز که هنوز ما به این جایگاه رفیع و منیع شعر، تازه نه شعر آینی، خود شعر به نفسه نرسیدیم. خب خیلی ها زحمت کشیدن هم در حوزه اشعار آینی هم در حوزه شعر انقلاب، ولی هنوز که هنوز ما به اون قله نرسیدیم. من یک گزاره تاریخی دیگه بگم. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شدن اینو دیدم، منابع تاریخی عامه هم نوشتن، راویش هم حسان ابن ثابت، به حسان ابن ثابت فرمودن یه گوشه مسجد النبی مال تو اینجا لجنه و انجمن شعر تشکیل بده، که ایشون و یه راوی دیگه نقل کردن بیش از 100 جلسه شعری ما در زاویه مسجد النبی داشتیم که پیغمبرم تشریف نمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان در این لحظات رو به پایان است. امید است نخستین گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد، با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستینی پیامبر صلی الله علیه و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
یا رسول الله از همه کس بهترینی، یا رسول الله رحمتا للعالمینی، یا رسول الله تو شفیع المذنبین یا رسول الله هستی زینوری خدا منبع جود و سخا رهنمای انس و جن بطاعتی کبریا هستی زینوری خدا منبع جود و سخا رهنمای انس و جن بطاعتی کبریا یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله زشان والای تو زی حسن زیبای تو بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو زشانی والای تو زی حسن زیبای تو بت‌های کعبه همه افتاده در پای تو یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله یا رسول الله از همه کس بهترینی یا رسول الله رحمت للعالمینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله تو شفیع المذنبینی یا رسول الله.
عزیزان همراه، این عقد مجله خبری رو همکارانمان تقدیمتان میکند. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
شنوندگان محترم سلام، با مجله خبری همراهی شما هستیم تا سومین پیام رهبری فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به ملت ایران را در پی تهاجم رژیم صهیونی مرور کنیم. پیامی که نه تنها تبریک یک پیروزی بلکه ترسیم کننده مسیر روشن برای آینده عزتمند است. رهبر انقلاب در این پیام ابتدا یاد و خاطره شهدای گرانقدر حوادث اخیر را گرامی داشتند. سرداران شهید و دانشمندانی که عمر خود را در راه سربلندی ایران اسلامی فدا کردند. سپس ایشان به ملت ایران چند تبریک گفتند. تبریک نخست مربوط به پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی بود. آیت الله خامنه ای در این خصوص اظهار داشتند: رژیم صهیونی با آن همه هیاهو، با آن همه ادعا در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا درآمد و له شد. فکر این که چنین ضربات از سوی جمهوری اسلامی ممکن است بر رژیم وارد بشود در ذهن آنها و خیال آنها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. خدا را سپاس می گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته آنها عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی آنها را زیر فشار مشکهای خودشان و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشان با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است. این نشان دهنده آن است که رژیم صهیونیستی بداند که تعرض به جمهوری اسلامی ایران برایش هزینه زاست. هزینه برای او ایجاد میکند، هزینه سنگین برای او به وجود میآورد و ایجاد میکند و به حمد الله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردمی عزیزمان است که این نیروهای مسلح را از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دستی قوی آنها را برای انجام یک چنین کاری بزرگ فراهم کردند، قوی کردند.
با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی از سوی جمهوری اسلامی ممکنه بر این رژیم وارد بشود در ذهن اونها، مخیله اونها خطور نمی کرد و اتفاق افتاد. خدا رو سپاس می گذاریم که به نیروهای مسلح ما کمک کرد، توانستند از دفاع چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از مناطق شهری و نظامی اونها رو زیر فشار موشک‌های خودشون و با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشون اونها رو با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. این نشان دهنده این است که رژیم صهیونیستی بدانه که تعرض به جمهوری اسلامی ایران هزینه برای او ایجاد میکنه، هزینه سنگین برای او به وجود میاره و ایجاد میکنه و به حمد الله این اتفاق افتاد. افتخارش متعلق به نیروهای مسلح و مردم عزیزمون هست که این نیروهای مسلح رو از درون خود ایجاد کردند، تربیت کردند، پشتیبانی کردند و دست اونها رو برای انجام یه چنین کار بزرگی فراهم کردند، قوی کردند.
دومین تبریک آیت الله خامنه‌ای به پیروزی ایران بر آمریکا اختصاص داشت. ایشان در این زمینه فرمودند: تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم آمریکا است. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای آنکه او را نجات بدهد، لیکن هیچ دستاورد از این جنگ نداشت. ایشان افزودند:
تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمون بر رژیم آمریکاست. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. هر کسی میشنید اون حرفها رو میفهمید که در زیر ظاهر این حرفها یک حقیقت دیگری وجود داره. کاری نتوانستن انجام بدن، به مقصودی که داشتن نتوانستن برسن و بزرگ نمایی میکنن تا حقیقت رو بپوشانند و مکتوم نگه دارن. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلاً جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت، به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه، پایگاه العدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. همون کسانی که در اون قضیه بزرگ نمایی کرده بودن در این قضیه سعی کردن کوچک نمایی کنن، بگن هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که اتفاق بزرگی افتاده بود. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه به مراکز مهم آمریکا در منطقه و علیه اونها هر وقت مقتضی دانست اقدام بکنه، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است. در آینده هم این حادثه قابل تکرار است، در صورتی که تعرضی صورت بگیره هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعا بالایی خواهد بود.
اتحاد و همدلی ملت ایران از دیگر موارده بود که رهبری انقلاب در بیانات خود به آن اشاره کرده و اظهار داشتند.
تبریک سوم، تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایرانه. به حمدالله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت، یک پارچه، یک صدا، شانه به شانه در کنار هم، بدون هیچ گونه تفاوتی در خواسته ها، در مقاصدی که ابراز می کنند، ایستادن، شعار دادن، حرف زدن، از رفتار نیروهای مسلح حمایت کردند. بعد از این هم همین خواهد بود. ملت ایران بزرگواری خودش رو، شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد.
اما مهمترین نکته در پیام رهبر انقلاب به یاوگویی های رئیس جمهوری آمریکا اختصاص داشت. ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تسلیم ایران، این خواسته را برای دهان او بسیار بزرگ دانستند و فرمودند: نکته‌ای که من می‌خواهم به عنوان یک نقطه اساسی عرایزم عرض بکنم این است که رئیس جمهوری آمریکا در یکی از بیاناتش و اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. بحث غنی‌سازی دیگر نیست، بحث صنعت هسته‌ای نیست، بحث تسلیم ایران است. البته این حرف برای دهان رئیس جمهوری آمریکا خیلی بزرگ است. ایرانی با عظمت، ایرانی با این تاریخ، ایرانی با این فرهنگ، ایرانی با این عزم پولادین ملی، اسم تسلیم برای یک چنین کشور مایه استهزای کسان است که ملت ایران را می‌شناسند. آیت الله خامنه‌ای در ادامه افزودند: آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول مبارزه هستند، پنجه می افکنند، هر دفعه هم یک بهانه دارند، یک بار حقوق بشر است، یک بار دفاع از دموکراسی است، یک بار حقوق زن است، یک بار غنی سازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک است. بهانه های گوناگون می آورند، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و آن تسلیم ایران است. رهبر انقلاب در پایان سومین پیام خود خطاب به ملت ایران اظهار داشتند: ملت ایران ملت بزرگ است، ایران کشوری قوی و پهناور است، ایران دارای تمدن کهن است، ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکا است. این که کسی توقع کند که ایران تسلیم کشوری دیگری بشود، این یکی از آن محمیلگویی های غلطی است که یقیناً مایه استهزای افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت را در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بدارد، درجات امام بزرگوار را عالی کند و حضرت بقیت الله ارواحنا فدا را از این ملت راضی و خوشنود کند و کمک آن بزرگوار پشتیبان این ملت باشد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حرفای شنیدنی مردم ایران در باره رهبر معظم انقلاب، اقتدار و مذاکره منظورتان میگردد.
خودم، بچه هم، نه فقط پرچم، پدرم، رهبرم، این پدر منه. اگه من این چند شب راحت میخوابم به خاطر اینکه زیر سایه ایشون هستم، مقتدره.
بچه هم، خودم، فدای رهبر.
دوران بزندر رو تموم شده و اینو باید تمام دنیا، تمام دشمنان خارجی، مزدوران داخلی، وطن فروشان، خائنین، همه بدونن که ما تا آخرین قطره خون وایستادیم و از کشورمون دفاع میکنیم.
تاشو باید بزنیم و طوری بزنیمش که نتونه دیگه بلند شه. ما از یمن که کمتر نیستیم. یمن چه بلایی به سر آمریکا آورد که آمریکا گذاشت رفت.
صلح نمیخوایم، اصلا مذاکره نمیخوایم، فقط جنگ. باید ثابت کنیم که اقتدار و قدرت منطقه دست.
شنوندگان محترم، در پایان مناسب است به این نکته اشاره کنیم که ملت ایران ملت بزرگ و سرفراز است، کشوری که با تکیه بر توان داخلی و وحدت کلمه تمام توطئه ها را خونسا خواهد کرد و به سوی آینده روشن گام بر خواهد داشت. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجله خبری صمیمانه سپاس گذاریم و شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
با این بخش برنامه امشب ما مثل هر شب حکایت های ادبی است، همراهی کنید.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستم. وقتی هارون الرشید بر مصر تسلط یافت، گفت به خلاف آن طاغی که به خاطر غرورش خود را خدا می پنداشت، من این سرزمین را به هیچ کس جز کم ارزشترین بندگان نخواهم بخشید. غلامی سیاه داشت که نام او خصیب در غایت جهل بود. ملک مصر را به وی ارزانی داشت و می گویند عقل و درایت او تا به جایی بود که طایفه‌ای از کشاورزان مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته بودیم، باران بی وقت آمد و از بین رفت. گفت پشم بایستی کاشتن.